آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شخصیت های مختلف به بیانیه موسوی واکنش نشان دادند. دادگاه 7 نفر از معترضان هفته آینده برگزار می شود. به گزارش سایت جنبش راه سبز، موسوی از تهران خارج نشده است. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 به وقت پراگ، پایتخت برفی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی در بامداد شنبه 12 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 2 ژانویه سال 2010 میلادی. در دومین روز از سال جدید میلادی هستیم. دوستان، با این امید که در روزهای سرد و برفی آرزوهای گرم ما را پذیرا باشین، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت 30 دقیقه و بخش‌های متنوعی چون گفتگو، گزارش، تحلیل و البته خبر. طبق معمول مجله صبحگاهی رادیو فردا، ابتدا از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبحت بخیر.
صبح بخیر. بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی درباره ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با واکنش‌های اولیه متفاوتی روبرو شده است. در حالی که محسن رضایی از این بیانیه به عنوان عقب نشینی میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی نژاد یاد کرده است، احمد خاتمی، روحانی تندروی طرفدار دولت و امام جمعه موقت تهران، میگوید این بیانیه تکرار اظهارات گذشته است. احمد خاتمی میرحسین موسوی را متهم کرده است که بسترسازی لازم را برای شعارهای ساختارشکنی چون مرگ بر اصل ولایت فقیه فراهم کرده است. محسن رضایی با اشاره به بیانیه میرحسین موسوی میگوید پیشنهاد سازنده ایشان به اینکه مجلس و قوه قضاییه به وظایف قانونی خود در قبال پاسخگو کردن دولت عمل کنند، هرچند دیرهنگام بود، ولی میتواند سرآغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران باشد. میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه خود با اشاره به حوادث روز عاشورا، راه حل‌هایی برای خروج از مشکل بزرگی به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده است. بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، 7 نفر در هفته آینده به اتهام هتاکی به آرمان‌های انقلاب اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای در این باره اعلام کرده است، محاکمه متهمان پرونده‌های هتاکان به آرمان‌های انقلاب اسلامی روزهای 1 شنبه تا 3 شنبه هفته پیش رو در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود. در حالی که خبرگزاری‌های دولتی و نیمه دولتی خبر از خروج میرحسین موسوی و مهدی کروبی از تهران می‌کردند، تارنمای جنبش راه سبز جرس بار دیگر تأکید کرد که آقای موسوی نه در نیاوران و نه در شمال کشور، بلکه همچنان در خانه‌اش در خیابان پاستور به سر می‌برد. فرزند مهدی کروبی نیز در همان ساعات اول انتشار این گونه اخبار کذب بودنشان را اعلام کرد. به گزارش جرس، میرحسین موسوی در روزهای اخیر به هیچ وجه از تهران خارج نشده و به جد پیگیر تحولات سیاسی و اخبار است. این تارنما می‌افزاید مهندس موسوی لحظه‌ای مردم را تنها نخواهد گذاشت. و خبر آخر این که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن آنکه از مسئولان اجرایی و نیروی انتظامی خواست که به اغتشاشگران امان ندهند، سکوت هرد فرد و مقامی را در ایران محکوم کرد.
شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله صبحگاهی را ادامه میدیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. انگشت اتهام باز به سوی ایران. ادعای جدید یک فرمانده نظامی آمریکا در دست داشتن ایران در ربودن یک کارشناس بریتانیایی. افزایش بازداشت‌ها در ایران و دستگیری محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای حزب اعتماد ملی، در گفتگو با فرزندش. نگاهی به پیشرفت‌های عظیم بشر در حیطه علم و تکنولوژی در سال 2009 میلادی، سالی که گذشت. بحران در تیم ملی فوتبال ایران در آستانه بازی این تیم با تیم کره شمالی. و گزارش‌های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. چندی پیش روزنامه گاردین در گزارشی ربوده شدن یک کارشناس کامپیوتر بریتانیایی به مدت 2.5 سال در عراق و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده بود. جمهوری اسلامی البته این اتهام را رد کرد، اما یک فرمانده نظامی ارشد آمریکایی میگوید پیتر مور بخشی از دوره که در دست آدم ربایان بوده را در ایران سپری کرده. اما جزئیات بیشتر را در گزارشی از پارسا شمس میشنوید.
یک گزارش اطلاعاتی آمریکایی میگوید پیتر مور دست کم بخشی از مدت 2.5 سالی که ربوده شده را در ایران گذرانده است. ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکایی و فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در عراق هم که در حال حاضر در بغداد به سر میبرد، به خبرنگاران گفت سخت است بتوان گفت نقش سپاه پاسداران در ربودن آقای مور چه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پترایس در یکی از کاخهای سابق صدام گفت در گزارش اطلاعاتی که منتشر شده خودم در آن به بخشهایی اشاره کردم که قطعاً آقای مور بخشی از دوران ربوده شدنش را در ایران گذرانده است. با این حال این فرمانده ارشد نظامی آمریکایی به جزئیات آن اشاره‌ای نکرد. روزنامه گاردین هفته گذشته در گزارشی و به نقل از منابع خود گفته بود سپاه قدس عامل این آدم ربایی بوده است. آزادی پیتر مور هفته پیش در ازای آزادی یک روحانی شیعه جوان به نام قیس الخزعلی صورت گرفته است. گزارش گاردین گفته بود قیس الخزعلی که همکنون توسط نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به دولت آن کشور تحویل داده شده تا مراحل آزادیش طی شود، از افراد رده بالای یک گروه تندروی شیعه است که بیشتر در سایه سپاه قدس فعالیت می‌کرده است. یک عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گاردین نامی از او نبرده به این روزنامه بریتانیایی گفته پس از آدم ربایی پیتر مور به همراه محافظانش به 2 اردوگاه نظامی در قصر شیرین در نزدیکی مرز ایران با عراق منتقل شده است. این منبع همچنین به روزنامه گاردین گفته طرح این عملیات آدم ربایی از سپاه پاسداران بوده و خود عملیات توسط سپاه قدس اجرا شده است. سپاه قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران ایران است. یک مقام در دولت عراق هم که در این گزارش نامی از او فاش نمی شود این ادعاها را تایید کرده و معتقد است که عملیات آدم ربایی مذکور کاملا با طراحی و اجرای سپاه پاسداران انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش ها را رد کرده است.
گزارشی بود از پارسا شمس.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از تهران خبر میرسه که محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای حزب اعتماد ملی و مسئول ستاد اطلاع رسانی مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد بازداشت شده. شرح ماجرا را امیر مصدق کاتوزیان از فرزند آقای جوادی حصار میپرسه. مهدی جوادی حصار در مشهد
تماس تلفنی داشتن از اداره اطلاعات و ایشون رو اعلام کردن که آخر هفته باشون تماس میگیرن و مراجعه میکنن و این آدرس رو میدن که ایشون مراجعه کنن اونجا جهت یک پاره صحبت ها و توضیحات. روز چهارشنبه ایشون مراجعه کرده و این تماس گرفته بودن، بهشون گفته بودن که فردا صبح یعنی پنجشنبه مراجعه کنن به ستاد خبری اداره اطلاعات. روز پنجشنبه ساعت 9 که ایشون رفتن دیگه ما بیخبر بودیم ازشون تا ساعت 4 بعد از ظهر. ساعت 4 بعد از ظهر همراه چند تا از مامورین امنیتی مراجعه کرده بودن منزل و مقداری از اسناد و دستنوشته‌ها و سی‌دی‌های کامپیوتری و هارد کامپیوتر رو با خودشون برده بودن. تا امروز بعد از ظهر هم ما بیخبر بودیم که امروز بعد از ظهر جوادی تماس گرفتن و حدود یک دقیقه فقط تماس تلفنی داشتن و اعلام کردن که حالشون خوبه. حالا بالاخره همین کل ما واقعا خیلی خلاصه
اتهامی بهشون وارد شده، مثلا فرض کنید که مربوط به اون محاکمه پرونده محاکمه روزنامه توسه یا اینکه مجزاست؟
پرونده روزنامه توس چون دادگاه انقلاب تهران در جریانه و چند وقت قبل اتفاقا احضاریه هم برای آقای جوادی فرستاده بودن، ایشون رفته بود اونجا و برای جلسه هم تشکیل شده بود که اخبارش هم توی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. فکر نمی‌کنم ارتباطی با این احضار وزارت اطلاعات داشته باشه، چون پرونده دیگه حالت مختومه پیدا کرده تقریبا و بیشتر تقریبا میشه گفت آخر راهش هست. اینجا هم هنوز اطلاعی به ما ندادن که اتهام خاصی هست یا نه، فقط ما گفتن که منتظر باشید.
خودشون ایشون آیا موقعی که با شما تماس گرفتن یا آمدن خونه حدس می‌زدن در ارتباط با فعالیتاشون توی حزب اعتماد ملی یا مسئولیت اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی بوده باشه یا اینکه چیزی نگفتن؟
نه چیزی نگفتن، یعنی حالا فضایی اولا برای صحبت کردن نبوده اون موقعی که مراجعه کردم به خونه و قبل هم که صحبت میشد حدس و گمانی در این مورد نبود که بالاخره به کدوم یکی از اینها بوده و هنوز دلیل واضح و مشخصی هم اعلام نشده که ما هم بدونیم و بخوایم بازتاب بدیم.
باشین، قراره که چجوری پیگیری بکنین این مسئله رو؟
در رابطه با وزارت اطلاعات خیلی مسئله شفاف نیست، حالا ان شاء الله اگر که بشه فردا باز دوباره پیگیری های دیگه ای رو شروع کنیم ببینیم به نتیجه خواهیم رسید یا نه. منتها چون مشخص نیست مکان نگهداریشون و شرایطشون خیلی امکان پیگیری شفاف و روشن هم فراهم نیست.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود با مهدی جوادی حصار در مورد بازداشت محمد صادق جوادی حصار، پدرشون که عضو شورای حزب اعتماد ملی و مسئول ستاد اطلاع رسانی مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد بودند. اما در مورد بازداشتی های دیگه در روزهای اخیر شماری از روزنامه نگاران در ایران بازداشت شدند، از جمله مرتضی کاظمیان، نسرین وزیری، محمد صادق جوادی حصار همطور که شنیدید و عبدالرضا تاجیک که خانواده اونها از وضعیت دقیق اونها اطلاعی ندارن. پروین تاجیک خواهر عبدالرضا تاجیک در مورد وضعیت برادرش به بهروز کارونی چنین میگه:
متاسفانه ما هیچ خبری نداریم، به جایی مراجعه نکردیم چون احساس کردیم جوابگو نیستن، یعنی کسی نیست که جواب بده. با وکیل پرونده صحبت کردیم، وکیل عبدالرضا صحبت کردیم، ایشون به ما گفتن صبر کنید تا هفته آینده من به دادستانی سر میزنم ببینم چه اطلاعاتی میتونم به دست بیارم به شما خبر میدم بعد ما دنبال کار رو بریم. و نمیدونیم کجا هستن چون هیچ اطلاعی نداریم از وضعیتشون، از جاشون اطلاع نداریم.
دلیلش چیه که به شما اطلاع رسانی نمیکنن در مورد مکانی که زندانی هست آقای تاجیک؟
چون اصولا حالا ما به تجربه برای مصابس شده تو این زمان جواب نمیدن، قبلا همیشون زندان بودن، بعد هم این که تمام اصلاح طلبها حالا مشکل داره، نمیتونیم کسی رو ببینیم، دستگاه قضایی هم در حال حاضر به ما که اصلا جواب نمیدن، به تجربه به مصابس شده، برای همین هست که منتظر وکیلش هستیم انجام بده.
در این حال آیا مشخص شده که چه نهادی بازداشت کرده آقای تاجیک رو؟ حالا صرف نظر از وضعیت این که اطلاع رسانی در مورد مکانش نمیشه،
روزی که ایشون گرفتگی کردن از روزنامه اعتماد به من زنگ زدن گفتن که سه نفر اومدن ایشون رو بردن، من پرسیدم که کی بودن، گفتن ظاهرا اطلاعات.
حکمی نشون داده بودن زمان بازداشت یا خیر؟
نه خیر، بهشون زنگ زده بودن قبلا بهشون زنگ زده بودن که شما احضاریه دارین دیگه، حالا این که نشون دادن یا نه اونو نمیدونم، ولی قبلا بهشون زنگ زده بوده
و معرفی کرده بودن که از کجا هستن.
قبل نه بهشون زنگ زده بودن که شما احضاریه داری یا تحویل بگیرید که ایشون نرفته بودن، بعد فردا که سه‌شنبه میشد سر کارشون رو یعنی در روزبر اعتماد رفته بودن و دستگیر کرده بودن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با پروین تاجیک خواهر عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار که در روزهای اخیر بازداشت شده.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست، فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوب معترضین در روز عاشورا میگه تا مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی برآورده نشه بحران موجود در کشور برطرف نمیشه. آقای موسوی در بیانیه خود با ارائه 5 راه حل برای برون رفع از بحران میگه راه حل های توبه یا معامله و بدبستان رفتن به بیراه است. در واکنش به این بیانیه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خطاب به آیت الله خامنه ای بیانیه میرحسین موسوی رو عقب نشینی از انکار دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرده. فریدون زرنگار در گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان نخست از اهمیت این بیانیه پرسیده.
به باور من اهمیت بیانیه شماره 17 آقای موسوی در اینه که ایشون با توجه کامل به شرایط بحرانی و شکننده کشور آنچنان در مسئله کرده که بتوان از یک سوی این وخامت و اوضاع رو تخفیف بده، از سوی دیگه طرفین مذاکره رو متوجه این قضیه بکنه
که بدون اذعان به وجود یک بحران جدی در کشور و عدم شناخت این واقعیت راه حلی برای خروج از مشکلات پیدا نخواهد شد. موسوی راه رو دوباره باز کرده برای گفتگوی سیاسی.
در این بیانیه آقای موسوی از انتخابات ریاست جمهوری که باعث تمام این اعتراض ها شد صحبتی نمی کنه و ظاهرا این باعث تفسیری شده که آقای محسن رضایی از این قضیه می کنه که آقای موسوی صرف نظر کرده از انکار دولت. نظر شما چی است؟
آقای موسوی در این اظهار نظرش کاملا به روشنی میگه که اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس قوه قضاییه به نوعی که از دولت حمایت‌های غیر معقول در مقابل کاستی‌ها و ضعف‌هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگو مشکلات باشد که برای کشور ایجاد کرده. خب این روشنه، یعنی این موضعی است که آقایون از روز اول داشتن و آقای ولی فقیه با دخالت‌های غیر خردمندانه خودش یا دفاعیهایی که از دولت آقای احمدی نژاد کرد مسئله به وخامت کنونی کشونده. این است که موسوی به نظر من از موضع خودش صرف نظر نکرده، ولی اینکه برخی ها تصور بکنن این بیانیه اخیر آقای موسوی یک نوع چشم پوشی از پافشاری بر روی تجدید انتخابات ریاست جمهوری است یا اعلام ابطال انتخابات قبلی یک نوع سازشه، من باور ندارم که این چشم‌پوشی از ابطال انتخابات ریاست جمهوری که پشت سر داریم سازشه.
آقای موسوی با این پنج موردی که در بیانیه خودش به عنوان راه حل مطرح میکنه از نظر شما چه هدفی رو دنبال میکنه؟
موسوی در شرایط کنونی به نظر من خردمندی نشان داده و توانسته با طرح مسئله با توجه به شرایط کنونی نیروهای بیشتری رو به دنبال سیاست کنونی خودش بیاره برای اینکه بروم به سمت حل مسائل و مشکلات جامعه، چون پنج پیشنهادی که آقای موسوی برای حل بحران در شرایط کنونی ملتهب جامعه ایران داده یک نگاه خردمندانه به وضعیت سیاست ایران کرده. آقای موسوی در این خواسته هایی که مطرح کرده خیلی به روشنی طرح نظر کرده و این طرح نظر می تواند یک نوع نزدیکی برای حل بحران جامعه کمک بکنه، چه که من معتقدم راهی که تا کنون برخی از ارگان های حکومت به ویژه از طرف ولایت فقیه دنبال شده بود طرح مسئله نبود بلکه سرکوب مسائل بود و نادیده انگاشتن مسائل بود. آقای موسوی در این طرحی که داده در پیشنهادی که طرح کرده میگوید که ما در شرایط کنونی یک دولت مسئول میخوایم در مقابل مجلس و قانون، که در حقیقت این دولت در مقابل مردم و ارگانهای مردمی از مجلس بگیری تا نهادهای دیگر جوابگو باشه. پنج پیشنهاد و راه حلی هم که داده به نظر من پیشنهاداتی است که باید نیروهای متحد جامعه برای حفظ تمامیت ایران و همبستگی ملی به دنبالش برن و با نیروهای دیگر مشارکت کنند در این قضیه.
گفتگو فریدون زرنگار بود با مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در مورد اهمیت آخرین بیانیه میرحسین موسوی. اما در مورد جنبش سبز و حوادث اخیر روزهای اخیر در ایران، شما شنوندگان عزیز با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتین. در این بخش از مجله صبحگاهی نوبت رو به شما میدیم و به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
با سلام، میخواستم با این بیانیه شجاعانه که موسوی امروز دادم و پشت مردم رو خالی نگردم به مردم پیشنهاد بدم که از این به بعد در سایت ها و صحبت های خودشون از لقب شیر حسین به جای میر حسین استفاده کنن. ما از ایشون ممنون هستیم که پشت مردم رو خالی نکردن و همچنان پشت مردم ایستادن. یوسف هستم از زرین دشت. خیلی ممنون.
خواستم بگم که این راهی که مردم رفتن راه بی بازگشته، فقط رو به جلو میریم به سوی آزادی، تا به آزادی مطلق نرسیم عقب نشینی نخواهد بود.
یعنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چوز به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. آقای خامنه، این بنی آدم ما ایرانی ها هستیم، اگه این اتفاق تو روز عاشورا افتاد جوانه ما رو کشتیم، یه آمریکایی تو عراق یه اسرائیل تو غزه انجام میداد، چند روز از عمومی اعلام میکردیم، چند بار را پیمه میکردیم. وای بر شما، ای کاش آیت الله منتصری زنده بود.
با سلام،
میخواستم به سران این حکومت بگم اگر خس و خاشاک باشیم، اگر بز و بزغاله باشیم، منافق باشیم، مارکسیسم باشیم، فریب خورده باشیم، ولی آدم کش جانی نیستیم، متجاوز نیستیم، عباب فریب نیستیم، دروغگو نیستیم. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
اما از دنیای سیاست به دنیای علم و تکنولوژی میریم. پیشرفت‌های شگرف در حیطه علم و تکنولوژی در سال 2009 میلادی جهان رو متحول کرد. دانشمندان با شکستن پروتون به کشف رمز و راز ذرات نزدیکتر شدند. در ایران وقتی همه درها بر روی رسانه‌های متعارف بسته شد و حلقه‌های فشار تنگ و تنگ‌تر شد، جنبش سبز از طریق توییتر اعتراضات خودش رو به جهان مخابره کرد. نگاهی به علم و تکنولوژی در سال 2009 در گزارشی از الهه روان شد.
شکافتن اتم و کشف ذات و ماهیت اصلیان ممکن است به نظر علمی تخیلی بیاید و یا شبیه به رویای یک فیزیکدان باشد، اما در همین ماه دسامبر گذشته، همین ماهی که گذشت، یک گام بزرگ، آن هم بزرگ در حد قولاسا، در راستای تحقق همین مسئله برداشته شد و آنچه که برخورد دهنده بزرگ هاردون یا لارج هاردون کولیدر نامیده می شود آغاز به کار کرد. پس از حل مشکلات فنی، برخورد دهنده بزرگ هاردون به بالاترین سطح انرژی در جهان، یعنی 1.2 تریلیون الکترون ولت، برای شتاب بخشی به ذرات پروتونی دست یافت. دانشمندان این دستگاه را به اختصار LHC می نامند و هدف از ساختن کشف اسرار ناشناخته هستی از طریق شناخت و کشف ذرات اتم است. رالف هیور، دبیر کل مؤسسه تحقیقات هسته‌ای و مسئول این پروژه میگوید:
من فکر میکنم که LHC ما رو خیلی خیلی به درک جهان اولیه هستی نزدیک میکنه. جهان و هستی چگونه متحول شد؟ پرسش‌های خیلی خیلی هیجان انگیز درباره 95% از جهان، همون بخشی از هستی رو که نمیشناسیم و درک نمیکنیم.
LHC بزرگترین و عظیمترین دستگاه شتاب بخشی به انرژی ذرات در جهان است و در اعماق زمین چیزی در حدود 175 متری در نزدیکی ژنو در کشور سوئیس مشغول فعالیت است. اما وقتی پروتون ها در دل خاک و در برخورد دهنده بزرگ هاردون می شکستند و اجزایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت، بر سطح کره خاکی ما هم فناوری های بسیاری به ثمر می رسید. توییتر، ابزار میکروبلاگی که در سومین سال فعالیتش ناگهان شکوفا شد، هر آنچه که امکان است در اختیار می گذارد. از دوستان راستی کجا دور هم جمع شویم گرفته تا جزئی ترین برنامه ریزی های یک جنبش اعتراضی. توییتر در سال 2009 عمیقاً تاثیرگذار بود و با 60 میلیون کاربر خود حقیقتاً به پدیده جهانی بدل شد و نقش مهمی نیز در دنیای سیاست ایفا کرد. بسیاری از معترضان در ایران برای عبور از سد حکومتی بر رسانه‌ها از توییتر استفاده کردند. برایان چن، سردبیر وبسایت فنی wired.com:
We're seeing people execute citizen journalism on very high levels, and the political applications are definitely the most interesting because we're finally giving a voice to people who are normal.
ما شاهد آن هستیم که مردم در سطحی گسترده دست به گزارشگری شهروندی میزنند. جنبه‌های سیاسی این مسئله جالب‌تر هستند، چرا که ما بالاخره به مردمی صدا می‌بخشیم که در حالت عادی تحت فشار هستند. ایده دموکراسی دیجیتال از همین نشأت می‌گیرد.
برنامه درخواستگر جهانی جیبی شرکت اپل هم از دیگر تازه‌های بی‌بدیل سال 2009 است. کافیستان را رو به آسمان بگیرید. با آن وقت همه اطلاعات در مورد برج فلکی مورد نظر را برایتان فراهم می‌کند. اگر آهنگی نواخته می‌شود که نامش را نمی‌دانید، درخواستگر جهانی جیبی شرکت اپل آن را برایتان شناسایی می‌کند. شرکت اپل تا کنون دانلود و پیاده سازی 1 میلیارد از این برنامه درخواستگر را ثبت کرده است و 100,000 نوع دیگر از آن را نیز اکنون به بازار عرضه کرده است. از لابراتوارهای جهانی در سال 2009 تنها اجزا و ابزار پیشرفته بیرون نیامد. مثلا برای بهداشتی تر کردن کره خاکیمان یک ماسک بیو هم به بازار آمده. تهیه شده از الیاف سلولوزی مخصوصی که 100% باکتری ها و ویروس ها را در زمانی کمتر از 1 دقیقه نابود می کند. شرکت سی ام هم یک گوشی پزشکی پیشرفته تولید کرده است که مجهز به بلوتوث است. صدای قلب را که به گوش دکتر میرساند هیچ اطلاعات دریافتی را به کامپیوتر ارسال می کند و جزئی ترین نارسایی را هم که خدای ناخواسته ممکن است از گوش و ذهن دکتر دور بماند بی هیچ دردسری می یابد. اما آنچه که شاید باید بزرگترین تحول در عالم پزشکی به حساب آید واکسن آزمایشی ایدز است که میزان ابتلا به عفونت ها را تا 30% کاهش می دهد. این نتایج پس از 3 سال پژوهش بر 16,000 داوطلب تایلندی منتشر شد. پاره ای از دانشمندان درباره مؤثر بودن این واکسن تردید دارند، اما بقیه از آن به عنوان یک سرفصل برجسته در جنگ علیه HIV یاد می کنند و همه اینها تنها کاهی بود از کوهی دانش و پژوهش های جدید.
الهه روانشاد نگاهی داشت به پیشرفت های عظیم بشر در حیطه علم و تکنولوژی در سالی که گذشت، سال 2009 میلادی. اما به یک گزارش ورزشی توجه فرمایید. مسابقات فوتبال 4 جانبه قطر که هفته پیش آغاز شد امشب به پایان میرسه. امشب ایران به مصاف کره شمالی میره. تیم ملی فوتبال ایران در 2 مسابقه قبلی خود از قطر و مالی شکست خورده و دیگر بختی برای مقام قهرمانی نداره. اوضاع تیم ملی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا هم نگران کننده خوانده شده. بیشتر می‌شویم در گزارشی از حبیب روشنزاده.
از زمانی که قرار شد تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت 4 جانبه قطر شرکت کند، گفته شد هدف از شرکت تیم ملی ایران در این مسابقات آماده ساختن تیم است برای بازی روز 4 شنبه آینده در سنگاپور مقابل تیم ملی فوتبال سنگاپور. مسابقه ایران و سنگاپور از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا است و ایران علاوه بر سنگاپور با تایلند و اردن هم همگروه است. با بازی‌هایی که تیم ملی فوتبال ایران به رهبری افشین قطبی در قطر انجام داده و 2 شکستی که در برابر قطر و مالی متحمل شده، به نظر می‌رسد سرمربی هنوز مهره‌های خود را به طور کامل نشناخته. قطبی نزدیک 1 سال است که سکان رهبری تیم ملی ایران را در دست گرفته. زمانی که وارد تیم ملی شد، تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 در شرایط بحرانی و بدی قرار داشت و قطبی آمد که به قول خودش جان تازه‌ای به تیم بدهد. به ویژه که ایران با 2 کره بازی‌های حساسی پیش روی داشت و قطبی ادعا می‌کرد کره‌ای‌ها را مثل کف دستش می‌شناسد. او در آغاز کار گفت در شرایط فعلی معیارهایش برای انتخاب بازیکن 2 چیز است: یکی تجربه و دیگری روحیه بالا، و بر این اساس در چند بازی باقی مانده به مساف حریفان رفت که کارساز نشد و تیم ایران همان گونه که انتظار می رفت حذف شد و 2 کره راهی جام جهانی شدند. پس از آن معیارهای 2گانه سرمربی تیم ملی ایران تغییر کرد. 4 عامل هوش، شخصیت، سرعت و تکنیک جای 2 معیار قبلی را گرفتند. ولی با شکست‌هایی که تیم ایران در مقابل قطر و مالی ظرف 1 هفته اخیر متحمل شده، به نظر می رسد که این معیارهای 4گانه هنوز جواب نداده است. امشب قطبی در دوحه مرکز قطر تیمی را پیش روی دارد که ادعا می کرد آن را می شناسد: کره شمالی. این سوی قضیه هم بازیکنان ایران قرار دارند. این که در این بازی ایران امتیاز بگیرد یا نگیرد مهم نیست. مهم این است که آیا کادر فنی تیم ملی ترکیب اصلی تیم خود را شناخته است یا خیر. کیهان ورزشی در مقاله‌ای که در شماره امروز شنبه 12 دی ماه منتشر ساخته، در نگاهی به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران می‌نویسد: اوضاع نگران کننده است.
بحران در تیم ملی فوتبال ایران در گزارشی از حبیب روشنزاده که شنیدید. خب دوستان، به ثانیه های پایانی مجله صبحگاهی میرسیم، اما قبل از اون بار دیگه شماره های رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221121413 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82 877-227-2020 میتونین با ما تماس بگیرین و صدای خودتون رو روی این پیامگیر ضبط کنین. اگر در پیام‌های شما به شخصیت‌های حقیقی حقوقی و همچنین مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی نشده باشه، اونها رو پخش میکنیم. شما همینطور میتونین از طریق نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. کافیه نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنیم. خب دوستان، فرصت بیشتری باقی نیست. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. رأس ساعت 9 صبح با آخرین خبرها باز با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو کنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. گریه کنم یا نکنم؟
بزنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم.
گوگوش، گریه کنم یا نکنم؟ صبحتون بخیر و وقتتون خوش. امیدوارم صبح شنبه 12 دی ماه و آغاز 42 هفته سال رو شاد و سرحال شروع کرده باشید. ما هم در بخش موسیقی رادیو فردا طبق معمول در کنار شما هستیم و اگه دوست داشته باشید شما رو با بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی همراهی می‌کنیم. ترانه بعدی رو رضا عبدی خونده، قصه برگ.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پاییزم قصه برگم، شاهده موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم؟ ای عاشق خسته، ای دل من جون سفانه اجمان. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم باید پاییزم قصه برگم، شاهده موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
How long will I slide? don't believe it's bad. Slitting my throat is all I have. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان. بعضی ها به محض اینکه در وسایل نقلیه زمینی و دریایی می‌نشینند دچار عوارضی ناخوشایند می‌شوند. عرق می‌کنند، خمیازه می‌کشند، دهانشان پر آب می‌شود، دچار حالت تهوع می‌شوند و رنگشان می‌پرد. کودکان 2 تا 10 ساله بیشتر دچار این حالت می‌شوند. اینا همه به دلیل سردرگم شدن مغز است. علت سردرگمی مغز این است که مرکز تعادل بدن که در گوش میانی است سیگنال هایی به مغز میفرستد که با سیگنال ها و علائم رسیده از چشم ها همخوانی ندارد. برای برخورد با این مشکل دارو وجود دارد که کار پزشک است، اما تدابیر زیرکانه دیگری نیز میتوان انجام داد. قبل از کشتی، اتوبوس، قطار و یا اتومبیل سواری خوب بخوابید. گرسنه و یا زیادی سیر نباشید. در جهت موافق حرکت وسیله نقلیه بنشینید، کتاب نخوانید و به جای آن نگاهتان را به افق بدوزید. اگر حالت تهوع باز هم باقی ماند، خود را در معرض هوای تازه قرار دهید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارا فقط من و تو بی‌نقصیم. نمیارزه لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه تو یه عاشق 100% که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکیو نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم با هاتم شب من، خودت مثل گل و چشات شبنم. دوست دارم همه ببینن و مهمتشن، ولی من مهمون دل گرمتشن. آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندم ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو خواب باشم. کی آزده به خاطر دنبال تو را بره؟ آره انقدر بیا تا که بلاخره با بده. قطعا از سر کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی. باید بالاها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی منو آرومم کنی. من مثل کبیرم، خب آرومم تویی. جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی. توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو 100 بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم به تو موندن. یه لحظه زنده باشم آره مردم، پس با تو هم تا آخر عمرم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آژانس باید کمک بکنه به کشورهایی که امپیدیر پذیرفتن و عضو آژانس هستن. واقعا اینا کمکی کردن به ایران.
We are committed to a partnership with Pakistan that is built on a foundation of mutual interest, mutual respect and mutual trust.
در اوج فشارهای هستی از این به ما فشار می‌آوردن، می‌گفتن کوتاه بیایید، کوتاه بیایید. حالا یهو شدن سوپر انقلابی.
من مستم و نترسم از چوبش.
چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدم. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کنا ببین، دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. تو نبن پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی، به هم نزن عادتمو. رو خوابای سیاه‌سفید نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن، دیوارای خونمون رو با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون رو قاطی کن.
سیب قصه رو شنیدید از ساسان سلیم نژاد. داره یواش یواش نوبت خبرهای این ساعت میرسه، اما قبلش یه آهنگ دیگه براتون داریم با صدای احسان خواجه امیری، سایه به سایه.
سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، بی تا
تو چه مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.